تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که مقامات افغان بیانات جنرال امریکایی را که گفت 70% خاک افغانستان تحت تسلط حکومت است رد میکنند و مطالب دیگری هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، کتابخانه کنگرس امریکا بیش از 160 هزار اثر و سند تاریخی دیجیتالی را در اختیار افغانستان قرار داده است. یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته است تبادل اطلاعات با روسیه در سوریه عقلانه نیست و در پی نارامی های تازه در شهر شارلوت امریکا، در این شهر مقررات منع گشت و گذار وضع شده است. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که این حزب در گذشته کار نکرده که از آن عذرخواهی کند. امین کریم این سخن را امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت و افزود:
مردم افغانستان مقام و حزب اسلامی افغانستان را به دیده قدر نمیگرند. شهدایی که حزب به خاطر آزادی افغانستان و استقلال افغانستان تا 40 سال گذشته و زحمات و قربانی هایی که حزب در رابطه با حفظ عزت مردم افغانستان کشیده، شایسته این رقم سوال نیست. ما از چه چیز معذرت بخواهیم؟ ما از مردم منت خواهی نمی کنیم، ولی منت به جای کس را هم نمی پذیریم.
در حال است که قریب الرحمن سعید که خود را یک عضو ارشد حزب اسلامی معرفی میکند، به رادیو آشنا گفته است از آنهایی که به گفته او از حزب اسلامی برایشان زیان و آسیب رسیده باشد عذرخواهی میکنند. اما آقای کریم گفت که این بیانگر موقف رسمی حزب اسلامی نیست. توافق صلح میان حکومت وحدت ملی افغانستان و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی حکمتیار پنجشنبه امضا شد. یک مقام محلی میگوید 3 تن از نیروهای اردوی ملی در فاریاب که از 6 ماه بدین سو در اسارت طالبان بودند، شب گذشته موفق به فرار شدند. نعمت الله طوفان، قماندان امنیه ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب، به رادیو آزادی گفت در میان نجات یافته ها 2 سرباز 1 سارنوال نظامی موجود است که حوالی ساعت 10 شب گذشته توانستند از نزد طالبان فرار کنند. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. کتابخانه کنگرس امریکا 163 هزار سند مربوط به افغانستان را به فایل های دیجیتال مبدل کرده و در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قرار داده است. هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی امروز توضیح داده گفت:
این آثار یا کتاب هایی که دیجیتال شده، اول در آرشیف ملی افغانستان و بعدا به کتابخانه های عامه کشور و همچنان به پوهنتون کابل و مراکز دیگی اکادمیک تسلیم داده میشه تا از این منابع در علوم و همچنان تحقیقات استفاده صورت گیره. و از طرف دیگه ای یک گام بسیار موثری در بخش غنامندی کتابخانه‌های عامه افغانستان است.
دیجیتال سازی این اسناد با همکاری شرکت کارنگی در نیویورک 3 سال را در بر گرفته است. مجموعه دیجیتالی در مورد افغانستان شامل کتاب‌ها، نسخه‌های خطی، نقشه‌ها، عکس‌ها، روزنامه‌ها و سایر مواد تاریخی می‌شود که قدامتشان به سال‌های 1300 میلادی تا سال‌های 1990 میلادی برمی‌گردد. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ایالات متحده را به فرستادن سلاح‌های بیشتر به ملیشه‌های کردی سوریه متهم می‌کند. انقره به تکرار اصرار کرده که ملیشه‌های کردی سوریه یک سازمان تروریستی است. اردوغان ناوقت دیروز گفت که 3 روز پیش ایالات متحده 2 تیاره را با سلاح را برای کندک‌های حفاظت از مردم حزب اتحاد دموکراتیک شاخه سیاسی آن به کوبانی در شمال سوریه فرستاده است. ایالات متحده آمریکا اما ملیشه‌های کردی سوریه را به عنوان مهمترین نیروی پیاده همکار در جنگ علیه جنگجویان تندرو اسلامگرا در سوریه می‌داند. مقام های مصری میگویند بیش از 100 جسد را از آبهای نزدیک شهر ساحلی روزیتای مصر بیرون کشیدند. این در حال است که شمار تلفات غرق شدن یک کشتی عامل مهاجرین در حال افزایش است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در این کشتی نزدیک به 450 تن جابجا شده بودند، اما خبرگزاری دولتی مینا گزارش داده که ممکن است شمار مهاجران 600 تن بوده باشد. بسیاری از مهاجرانی که قصد رسیدن به اروپا را از طریق بردارن به طور معمول از راه مصر سفر میکنند. الکسی نوالنی، چهره برجسته مخالف کرملین، از رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه خواسته است که به خاطر اتهامات تقلب در انتخابات اخیر استعفا بدهد. انتخابات پارلمانی روسیه در 18 ماه سپتامبر برگزار شد و در جریان آن حزب روسیه متحد به اکثریت کرسی ها دست یافت و منتقدان لیبرال کرملین بیرون از مجلس سفلا پارلمان ماندند. ایلا پامیفیلوا، رئیس کمیسیون انتخابات روسیه، گفته است که انتخابات شفافتر از رأی‌گیری های گذشته بوده است. به نوالنی اجازه اشتراک در انتخابات داده نشد، زیرا او در حال سپری کردن مدت حبس تعلیقی است. او میگوید به علت ادعای جعلی محکوم به حبس شده است. و در سومین شب نارامی ها در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی، قیود برگشت و گذار در این شهر وضع شده است. صدها تن در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در این شهر با پلیس درگیر شدند. کیث سکات، مرد سیاه‌پوست 43 ساله، روز سه‌شنبه هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پلیس میگوید که او مسلح بود و دستورهای آنها را نادیده گرفت، اما خانواده او قبلا گفتند که سکات سلاح نه بلکه یک کتاب در دست داشت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات نظامی افغان بیانات لوی دریسیز قوای مشترک آمریکا را رد کرد که گفته است حکومت افغانستان بر 70% خاک این کشور حاکمیت دارد. نماینده حزب اسلامی حکمتیار میگوید تا 10 روز دیگر موافقتنامه صلح از سوی حکمتیار امضا خواهد شد.
قرار دایی است که اسناد به اونا فرستاده شد و امروز فرستاده شد که در جایی که تشریف دارن در داخل کشور دارن اونجا اون امضا بکنن.
نهاد جوانان به نام سازمان نسل امید از روز جهانی صلح تجلیل به عمل آورد. یک عضو این سازمان گفت
نسل نو این کشور خواهان صلح است و از گروه های مختلف جنگی خواهان ازی هستیم و همچون روز مقدس بیاین با پروسه صلح بپیوندیم.
هزاران مهاجر افغان که در پاکستان به سر میبرند از خروج اجباری نگرانند. سریع شدن روند برگشت مهاجرین افغان به وطن، حکومت افغانستان تا چه حد آماده پذیرش مهاجرین میباشد؟ یک مقام حکومت گفت
روزانه حدود 4000 هموطن ما تنها از پاکستان، حدود 2000 یا 1500 نفر هم از ایران.
در شهر شارلوت ایالات متحده، در شهر شارلوت ایالت نورت کارولینا ایالات متحده، به خاطر تظاهرات قیودات بر گردش وضع شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جنرال جوزف دانفورد، لوی دریسیز امریکا به کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده، گفته است قوای افغان در 70% خاک افغانستان کنترل دارد، اما وزارت دفاع افغانستان این را رد می کند. ستار فروغ موضوع را پیگیری کرده است.
لوی دریسیز امریکا می گوید که نیروهای امنیتی افغان بر 70% قلمرو افغانستان کنترل دارند. جنرال جوزف دانفورد در سخنرانی در کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده همچنان گفت که طالبان مسلح در 1/3 حصه خاک افغانستان حاکمند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که حاکمیت حکومت به جز از 8 ولسوالی در تمام قلمرو این کشور موجود است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، به روز جمعه در این مورد به رادیو آزادی گفت
افغانستان که
در نزدیک به 400 ولسوالی افغانستان، 8 ولسوالی در تصرف مخالفان است. چند ولسوالی با تهدید بلند روبرواند و در برخی ولسوالی ها تهدید متوسط موجود است. گفتم می توانم که در تمام افغانستان حاکمیت دولتی است. در مناطقی که مردم زندگی میکنند گفته نمیتوانیم که آنجا در دست طالبان است، زیرا قوتهای ما در هر قریه حضور ندارند، اما به این معنا نیست که در دست طالبان است. هر زمانی که خواسته باشیم نیروهای ما میتوانند که آزادانه آنجا بروند.
لوی دریستیز امریکا افزوده است در صورتی که نیروهای افغان کمک ها و حمایت های امریکا و متحدین آن را به طور دوامدار به دست آورند، شاید بتوانند که امنیت کشورشان را تامین کنند. جنرال جوزف دانفورد گفت که در برخی از بخش های نیروهای افغان مانند قوای هوایی، استخبارات و عملیات های خاص قابلیت های موجود نیست که به گفته او باید وجود می داشت. وی علاوه کرد که به همین دلیل به نیروهای افغان در جنگ با مخالفان مسلح دولت تلفات زیاد وارد می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید این حزب در گذشته کار نکرده است که از آن معذرت بخواهد. امین کریم این سخن را به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. این در حال است که قریب الرحمن سعید که خود را یک عضو ارشد حزب اسلامی معرفی میکند با رادیو آشنا صدای امریکا گفته است از آنهایی که به گفته او از سوی حزب اسلامی برایشان زیان و آسیب رسیده باشد عذرخواهی میکند. اما آقای کریم گفت این بیانگر موقف رسمی حزب اسلامی نیست. ستار فروخ این صحبت را با امین کریم انجام داده و در آغاز از وی پرسیده است که آقای حکمتیار چه وقت به کابل خواهد آمد؟
تشکاری برادر مجاهد حکمتیار مبتنی بر این است که چگونه مشکلات عملی که سر جای تشکاری از اونا در پایتخت وجود داره و در چه زمانی برداشت خواهد شد. اما اون چیزی که مربوط امضاست قرار به این است که اسناد به اونا فرستاده شد و امروز فرستاده شد که در جایی که تشریف دارن در داخل کشور دارن اونجا اون امضا بکنن و بعد دوباره به کابل اسناد دوباره به کابل آورده شود و توسط جناب رئیس جمهور هم امضا شده و موافقتنامه نافذ کرده. امیدواری طرفین به این است که انشاءالله این کار در کمتر از 10 روز صورت عملی به خود بگیره و تا یک محفل شاندار در شهر کابل این مراسم برگزار شود. چگونگی ظاهر شدن از اونا و حضورشان در شهر کابل موکول و منوط به است که موضوع تعذیرات و لستهای قضایی و مشکلات تخنیکی امنیتی همه اثر را برداشته شود.
آقای گلبدین حکمتیار پس از آمدن به کابل چه فعالیت هایی خواهد داشت؟ آیا در حکومت کار خواهد کرد؟
مسئله کار در دولت به صورت مطلق منتفی هست. شخصیت برادر مجاهد حکمتیار ابتزای از این نداره که کار دولتی داشته باشن حداقل در شرایط فعلی، ولی بنابر ابتزای زمان و مکان و مقامی که مردم افغانستان در ازنا قائل هستن کماکان در خدمت به مردم و رهبری مجاهدین تمام و مسئولیت خود را ادا خواهد کرد.
قریب الرحمن سعید که خود را یک عضو ارشد حزب اسلامی معرفی میکند گفته از آنهایی که به گفته او از سوی حزب اسلامی برایشان زیان و آسیب رسیده باشد عذرخواهی میکند. آیا این بیانیه رسمی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است؟
ما شخصا صحبت استاد قریب الرحمن سعید نشنیدیم، ولی به هر صورت اگر اونا نظری به رابطه داده باشد نظر شخصی خودشان است.
کریم صاحب، آیا حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در نظر دارد که در آینده از مردم افغانستان معذرت بخواهد یا عذرخواهی کند؟
مردم افغانستان مقام و حزب اسلامی افغانستان را به دیده قدر نمیگرند. شهدایی که حزب به خاطر آزادی افغانستان و استقلال افغانستان تا 40 سال گذشته و زحمات و قربانی هایی که حزب در رابطه با حفظ عزت مردم افغانستان کشیده شایسته این رقم سوال نیست. ما از چه چیز معذرت بخواهیم؟
یک تعداد مردم در افغانستان حزب اسلامی را به دست داشتن در کشتار غیر نظامیان در این کشور به خصوص در کابل متهم میکنند. پاسخ شما در این مورد چی است؟
پاسخ ما ایست که متاسفانه جنگی که بر ملت ما تحمیل شد امانند همه جنگ هایی که در طول اعصار اتفاق افتاده در او افراد بیگناه هم کشته شده. میشه. اصول قوانین جنگ این است که عوامل تعیین کننده کسانی که مسئول تحمیل جنگ هستند مسئول تلفات ملکیان شمرده میشه. بهترین راه و معقولترین راه این است که زمانی که یک محکمه عادلانه و دور از تبلیغات و دور از صحبت‌های مغرضانه محکمه عادلانه تشکیل شد و جوانب زیردخل قضیه را مسئول و
متهم قرار داد و حکم کرد، بعد از او شما قضاوت بکنید. قضاوت بعد از محکمه است. قضاوت قبل از محکمه یا غرض است و یا مرض.
سازمان عفو بین المللی با نگرانی از توافق صلح با حزب اسلامی گفته است که این حزب هنوز موقفش را در مورد حقوق زنان افغان مشخص نکرده است. تفسیری شما در این مورد چیست؟
حزب اسلامی افغانستان اولین تنظیم سیاسی کشور بود در دوران دشوار جهاد دهه 80 که تنظیم مستقل برای زنان داشتند و فعالیت وسیع برای احیای حقوق و نهضت زنان ایجاد کردند.
صحبتی بود با امین کریم، رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نهاد جوانان موسوم به سازمان نسل امید از روز جهانی صلح در کابل تجلیل کرد. اعضای نهاد روز جمعه در مراسمی که به همین مناسبت در تپه وزیر محمد اکبرخان در کابل راه اندازی شده بود، وحدت ملی میان مردم را راه مناسب برای آوردن صلح در کشور خواندند. معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جوانان خواست تا کسانی را که در هر منطقه از کشور دست به مخالفت میزنند به صلح فرا بخوانند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
مسئولان و اعضای سازمان نسل امید صلح را برای پیشرفت، انکشاف و مساعد شدن زمینه خوب زندگی برای مردم در کشور یک انتخاب مناسب خوانده و از مردم به خصوص جوانان خواستند تا برای تامین صلح در کشور تلاش نمایند. حمید سالنگی رئیس این سازمان گفت 4 دهه جنگ در افغانستان مردم این کشور را از کاروان ترقی و پیشرفت باز مانده و حالا وقت آن رسیده است تا برای تامین صلح از هر راه ممکن و مشروع کار گرفته شود. آقای سالنگی روز جمعه در مراسمی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی صلح در تپه وزیر اکبرخان کابل راه اندازی شده بود، یکی از راه‌های تامین صلح را ایجاد وحدت ملی میان مردم عنوان کرد.
نسل نو این کشور و خواهان صلح است و از گروه های مختلف جنگی خواهان عزیز هستیم و همچون روز مقدس بیایید با پروسه صلح بپیوندیم. برای ما صلح واقعی وقتی است که هیچ پشتونه نگه که ما پشتون هستم و هیچ تاجیک نگه ما تاجیک هستم و همه قوم های دیگر، همه ما افغان هستیم و زیر پرچم افغانستان زیست داریم.
از 21 سپتامبر روز جهانی صلح از چند روز به این طرف در کابل و برخی از ولایات کشور از سوی نهادهای دولتی، غیر دولتی و مردم تجلیل می‌گردد. سازمان نسل امید از روز جهانی صلح در حال تجلیل می‌کند که هنوز هم در برخی از ولایات کشور جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان مصالح جریان دارد. مسئولان حکومت افغانستان همواره تاکید کردند که در عقب این جنگ دست‌های خارجی و استخبارات کشورهای همسایه وجود داشته و مخالفان مصالح را تمویل و تجهیز می‌کنند. اما سوی هم حکومت افغانستان موافق گردید تا توافقنامه صلح را با حزب اسلامی افغانستان، یکی از گروه‌های مخالف، و روز پنجشنبه امضا نماید. کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مراسم تجلیل از روز جهانی صلح در کابل گفت:
ما از اقدام اخیر حکومت که با هیئت حزب اسلامی با رهبری جناب حکمتیار صاحب توافقنامه صلح را امضا کرد استقبال می‌کنیم و از جوانان کشور می‌خواهیم که در قریه‌ها، ولسوالی‌ها و ولایتشان کسانی را که در مخالفت قرار دارند آنان را با صلح فرا بخوانند تا ما و شما این موضوع را از طریق صلح حل کنیم.
حکومت افغانستان به خاطر تامین صلح همواره بالای مخالفان مصالح صدا کرده است تا خشونت و برادرکشی را کنار گذاشته و هر نوع اختلافاتشان را از راه گفتگو حل نمایند. مراسم تجلیل از روز جهانی صلح که از سوی سازمان نسل امید در تپه وزیر اکبرخان کابل راه اندازی شده بود، با اجرای پارچه‌های تمثیلی و پخش پارچه‌های موسیقی در باب صلح پایان یافت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هزاران پناهجوی افغان که در پاکستان زندگی می کنند از خروج اجباری از آن کشور و سرنوشت و آینده ایشان نگرانی دارند. حکومت پاکستان مجوز حضور مهاجرین افغان در آن کشور را تا ماه مارچ سال آینده تمدید کرده و معلوم نیست که پس از آن چی خواهد شد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
زندگی برای پناهجویان افغان از دهه 90 میلادی در پاکستان آسان نبوده است. شمار از آنها زندگی خود را در پاکستان آراستند، اما بسیاری دیگر با تحمل فشارهای زیاد بر شانه هایشان زندگی را در تقریبا بی سرنوشتی پیش می برند. سید عمران شاه یک جوان 24 ساله افغان است. او در حال حاضر در پوهنتون بین المللی اسلامی در اسلام آباد درس می خواند. عمران شاه با خانواده‌اش در سال 1994 میلادی و در جریان جنگ های داخلی مجبور به ترک افغانستان شده است. پدر او یک انجینیر بوده و حالا یک شرکت در پاکستان دارد. مادر عمران هم که در افغانستان به حیث دکتر دندان کار کرده، حالا یک کلینیک شخصی دارد. سید عمران شاه به خبرگزاری رویترز گفته است، زندگی برای افغانهای مسلکی در پاکستان نهایت دشوار است و آنها با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می کنند.
برای افراد مسلکی ما زندگی آسان نیست. من قصه های از مردم را شنیدم. انجینیران، فارغ التحصیلان، پروفسوران و کسانی که در بازارها کار میکنند. بار را در پشتشان حمل میکنند و یا به وسیله کراچی ها انتقال میدهند. آنها دقیقا این کارها را انجام میدهند. کارهای خیلی سخت را.
در پاکستان محدودیت های زیاد برای افغان ها وجود دارد. مثلا آنها خانه را به کرایه میگیرند اما نمیتوانند خانه و یا زمین بخرند. همچنان آنها نمیتوانند موتر بخرند، حساب بانکی داشته باشند، مجوز یا لیسانس موتر بگیرند و حتی کارت های موبایلشان در مقایسه با پاکستانی ها در یک مدت کوتاه به اعتبار می شود. با پذیرش این همه شمار زیاد از افغان ها از احتمال خروج اجباریشان از پاکستان نگرانی دارند. سید عمران شاه می گوید اگر در ماه مارچ سال آینده برایشان گفته شود تا پاکستان را ترک کنند، تمام تلاش های 20 سالایشان هیچ خواهد شد.
پدرم یک دوره قابل توجه یعنی 20 سال را در اینجا سپری کرده، برای شهرت و شخصیت در میان مردم ساخته. این چیز است که اگر به صورت فوری به جای دیگر بروید آن را از دست می دهید. 20 سال سرمایه گذاری، ارتباط با مردم و روابط کاری را که دارید از دست می دهید.
تخمین می شود که در حال حاضر بیش از 2 میلیون افغان در پاکستان بسر می برند و از میان آنها تقریبا نیمشان پناهجوی غیر قانونی دانسته می شوند.
گزارشی بود در مورد نگرانی مهاجرین افغان در پاکستان از آینده ایشان. روند بازگشت مهاجرین افغان به کشور به طور بی سابقه افزایش یافته است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان میگوید حکومت افغانستان برای رفع مشکلات بازگشت کنندگان برخی اقدامات را روی دست گرفته است. فرشتنگاه با قایم آخر صحبت تلفنی کرده و نخست از وی در مورد تعداد مهاجرینی که روزانه به افغانستان باز میگردند پرسیده است.
از 2-3 ماه به این طرف روزانه حدود 4000 هموطن ما تن از پاکستان به کشور عودت میکنند. حدود 2500 نفر هم از ایران که در مجموع حدود 6000 عودت کننده ما داریم روزانه. از آغاز سال تا ماه سپتامبر 235000 هموطن ما تنها از پاکستان به کشور عودت کردند.
شما که برگشت مهاجرین افغان به کشور بی سابقه می خوانین، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به این مهاجرین چی آمادگی های را روی دست گرفته است؟
پس از اینکه آمار عودت افزایش پیدا کرد، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با نهادهای ملی و بین المللی یک پلان انتقالی ساختی، پلان نهایی شده. در این پلان با ما نهادهای مختلف کار میکنه. این پلان دو بخش داره. نخست مرحله انتقال و استقبال عودت کننده ها است. کمک های عاجل در این بخش با اونا صورت میگیره. بخش دوم پلان موضوع اسکان عودت کننده ها است. یک کمیسیون از طرف رئیس جمهور تعیین شده در ولایت ننگرهار و کابل ساحات مشخص ساخته و کسایی که مستحق بودن فامیل های عودت کننده برایشان در مو ساحات یک نمره زمین داده میشه.
آیا به مهاجرینی که تا کنون عودت کردن با اونا چی کمک صورت گرفته؟ اونا در کجا مسکن گزین شدن؟
کسایی که عودت میکنن اینا میتونن به مو ولایت ها مراجعه کنن، اسناد اینا بررسی میشه از طرف کمیسیون توزیع زمین در مرکز و ولایت. کمیسیون ها فعالیت دارن. کسایی که به نام خود، اولاد صغیر خود و یا همسر خود خانه و یا زمین نداشته باشه، اسناد معتبر مهاجرت را در دست داشته باشه، فرم ویارت داشته باشه، تصویر تابعیت داشته باشند، اسناد اینا به صورت جداگانه از طرف جمعی کمیسیون ها بررسی میشه و کسایی که مستحق شناخته شد برایشان یک نمره زمین داده میشه.
پلانی که شما یاد کردین ای چقدر ماجره در بر میگره و تا چی مدت؟
خب این پلان ما نخست بر 6 ماه این پلان تهیه شده. یک بودیجه هم برای این پلان در نظر گرفته شده و این پلان در 6 ماه 500,000 عودت کننده را تحت پوشش قرار میده.
حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که در مورد سریع شدن روند بازگشت مهاجرین به وطن وضاحت میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در 3 شب نارامی ها در شهر شارلوت در ایالت نورث کارولینای ایالات متحده قیودات بر گشت و گذار در این شهر وضع شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه میشنوید.
با وجود اینکه مقامات در شهر شارلوت ایالت نورث کارولینای آمریکا از وضع قیود شبگردی خبر دادند، اما معترضان خشمگین در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست از سوی پلیس این دستور مقامات را نادیده گرفته و در جاده ها باقی ماندند. کیت اسکات مرد سیاه‌پوست 43 ساله روز سه شنبه هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. کشته شدن اسکات در ادامه قتل‌های سیاه‌پوستان توسط افسران پلیس به اعتراض گسترده و تظاهرات در شهر شارلوت منجر شد که همراه با خشونت و درگیری بین افسران پلیس و معترضان از روز چهارشنبه ادامه داشته است. شاروال شهر شارلوت گفته است که قیود گشت گذار شبانه از 12 بجای نیمه شب آغاز و تا 6 بجای صبح ادامه خواهد داشت. قیود شبگردی در شهر شارلوت پس از آن اعلام شد که نارامی ها در این شهر برای 3 روز ادامه پیدا کرد و صدها معترض با پلیس درگیر شدند. پلیس میگوید مرد سیاه‌پوست که سوی یک افسر آنها کشته شد مسلح بود و مطابق دستور آنها عمل نکرد، اما خانواده کیت اسکات قبلا گفتند که اسکات سلاح نه بلکه یک کتاب در دست داشت. پس از کشته شدن اسکات و آغاز اعتراضات در شهر شارلوت، پیت مک‌کروری والی نورث کارولینا وضعیت اضطراری را در این شهر اعلام کرد و همچنان سربازان به شمول گارد ملی را موظف ساخت تا برای برقراری دوباره نظم کمک کنند. اعتراضات در شهر شارلوت زمان به خشونت گرایید که معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و یک شارها را برای مدت کوتاه بستند. یک مرد در تیراندازی در جریان تظاهرات ناوقت روز چهارشنبه در شارلوت شدیداً زخمی شد که بعداً در شفاخانه جان داد. در درگیری میان پلیس و معترضان 16 پلیس نیز زخمی شدند. بر علاوه مقامات ارشد آمریکایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز کشته شدن کیت اسکات را محکوم کرده و از معترضان خواستند تا دست از خشونت بکشند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید نبود امنوایی میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در آمریکا باعث شده است تا همچو حوادث با وقوع بپیوندند. دونالد ترامپ روز گذشته در جریان مبارزات انتخاباتی خود در ایالت پنسیلوانیا آمریکا گفت
قربانی اصلی این تظاهرات خشونت آمیز تنها آمریکایی های آفریقایی تبارند که از قانون اطاعت میکنند، در این محلات زندگی میکنند و فقط میخواهند فرزندان خود را در فضای صلح آمیز بزرگ کنند.
دونالد ترامپ افزود نیاز است تا وحدت نژادی میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان آمریکا ایجاد شود. همچنان هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در فلوریدا گفت رویداد شهر شارلوت یک نام دیگر را در لیست طولانی سیاه‌پوستان اضافه کرد که از سوی افسران پلیس کشته شدند و این غیر قابل تحمل بوده و نیاز است تا جلو آن گرفته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.